هدیه تقدیم میکنه. و اما شماره تلفن برنده مسابقه برنامه 16 فروردین ماه 98 از این قراره. خانم یا آقای حاجی پور از کرمانشاه با شماره تلفن 0918 4 رقم آخر 45 11. روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برای تقدیم کارت هدیه با برنده مسابقه پیامکی برنامه میعاد انشالله تماس خواهند گرفت. با این توضیح دعوت میکنم همراه بشید با برنامه میعاد این هفته. الله یا الله، الله
یا الله، الله یا الله. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون.
اسلام قرآن میگوید هو الذی، همون خدا،
خدا شکور است.
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه میعاد، سلام میکنم خدمت یکایی که شما اوقاتتون بخیر باشه. آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شما عزیزان شنونده. خدا رو شاکرم که بار دیگه این افتخار نصیبمون شد لحظاتی در کنار شما باشیم. شما عزیزانی که کم کم آماده میشید برای طی طریق به سمت مصلی های نماز جمعه در سراسر کشور و اقامه نماز با شکوه جمعه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما این هفته هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری امام جمعه شهرستان اردستان استان اصفهان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اردستان از شهرهای شمالی استان اصفهان است که در 110 کیلومتری شمال شرقی اصفهان و 340 کیلومتری جنوب شرقی تهران واقع شده است. تصمیم پادشاهان ساسانی بر این بوده که شهرهایی را که در زمان پادشاهان اشکانی وجود داشته خراب کنند و به جای آن شهر دیگری بنا کنند و نام خود را بر آن می‌گذاشتند. اردشیر بابکان، سرسلسله پادشاهان مزبور هم اردستان قدیم را خراب و به جای آن شهر جدیدی در نزدیکترین مکان به قنات بنا می‌نهد و نام خود را هم که در اصل به معنی شهریاری مقدس است به شهر جدید که اردستان و به معنی شهر مقدس است می‌دهد. ارده به معنی مقدس، پاک و روشن، به علاوه ستان، پسوند مکانی. اردشیر بنا به قول عموم مورخین در این شهر آتشکده‌ای هم بنا کرد که به مهر اردشیر معروف بوده است. از جریانات در خور توجه قرون اولیه اسلام عبور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام امام دوم شیعیان از این شهر است که مصلی آن حضرت در قالب نقاط بر سر راه تبدیل به مسجد شده که به یاد این سفر پرخیر و برکت همچنان پابرجاست. اما مراکز علمی شهرستان اردستان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، دانشگاه پیام نور مرکز اردستان، دانشگاه جامعه علمی و کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره و دانشگاه پیام نور مرکز زواره، حوزه علمیه برادران آیت الله مدرس و حوزه علمیه خواهران حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. نماز جمعه اردستان جمعه هر هفته با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری امام جمعه این شهر می باشد. وی متولد 1337 در شهرستان نطنز می باشد. در حال حاضر وی به عنوان امام جمعه شهرستان اردستان مشغول به فعالیت تبلیغی خود می باشد. استاد دهشیری دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی است. خارج فقه و اصول در حوزه و کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه تهران مدارک تحصیلی ایشان می باشد. وی در زمینه تدریس نیز سابقه تدریس علوم دینی و ادبیات عرب در دانشگاه نطنز و کاشان را داشته است. از جمله آثار مکتوب این کارشناس قرآنی می توان به همگامی امام حسین علیه السلام با قرآن، دشمن شناسی از دیدگاه قرآن، آیین امر به معروف از دیدگاه امام حسین علیه السلام، زیبایی های عاشورا، فاطمه سلام الله علیها تجلی قرآن و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و نمادهای قرآنی اشاره کرد.
جناب دهشیری، ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما، لطفاً بفرمایید فعالیت‌ها، روش‌ها و مهارت‌های به کار گرفته شده ستاد نماز جمعه و امام جمعه شهرستان اردستان برای حضور بیشتر مردم به خصوص نسل جوان در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه به چه صورته؟
جوان و جوانی از نعمتهای بزرگ الهیه که پیشوایان دین امام توصیه میکنن این اوقات رو شما گرامی بدارید، مخصوصا وقت جوانی. دیگه شما از مرحله کودکی بیرون اومدید و رسیدید به مرحله رشد، بلوغ فکری و جسمی و الان بایستی یه نقش آفرینی داشته باشید. این به خود جوان رو توصیه میکنه. به مسئولان و کسانی که به نوعی مرتبطن با جوان هم توصیه شده علیکم بالاحداث. احداث یعنی تازه به دوران رسیده ها، جوانان، نوجوانان، اینا رو دریابید. فانهم اسرع الی کل خیر، روحیه شون جوریه که خیلی سریع به سمت خیر سرعت میگیره، خیلی زود. امیرالمومنین در خطاب به امام حسن میفرماید، نامه 31 نهج البلاغه که از همینجا توصیه میکنم کسانی که علاقمند به یادگیری تربیت علوی هستند به این نامه ارزشمند مراجعه کنند. ایشون به فرزندش میفرماید که من در این حال نوجوانیت به تربیت تو اقدام کردم تا مبادا قلبت قسی بشه و من کاری نتونم بکنم. این تربیت رو در این دوران اگر ایجاد بکنید خیلی موثره. خود پیامبر اکرم مسئولیت رو میدادن به جوانها، فرماندهان سپاه گاهی در مراکز سیاسی اینا رو به کار میگرفتن و امثال اینا. اینا رو عرض کردم برای که این نکته رو بگم که پاسخ به این سوال باشه که امام جمعه با نسل جوان چگونه باید باشه، چه تعاملی. عرض میکنم در تعامل کامل، روح لطیفی داره، روان پذیرایی داره و البته دشمنان زیادی هم داره. در این حدیثی آمده که شما فرزندانتون رو، جوانانتون رو قبل از اینکه دشمن به سراغشون بیاد با احادیث ما آشنا کنید. این یعنی تعاملتون رو قوی کنید با جوانان. ما به لطف الهی از اونجا که سابقه تدریس داشتیم، هم عرض کردم در دبیرستان، هم دانشگاه، هم الان هم به لطف خدا ادامه داره، هم در حوزه هم در دانشگاه در خدمت طلاب محترم و دانشجویان هستیم، از روحیه جوانی جوانان مطلعیم، با اینا دمساز بوده و هستیم. جوان ممکنه یک انتقادی تندی داشته باشه، یه سخن مثلا گزنده‌ای هم داشته باشه، با تعاملش کرد. اینم جوانیست مثل جوان خود ما، فرزند خود ما. مگه در خانواده ها این پرخاشگری از جوانها دیده نمیشه گاهی؟ نمیگم بجاست، ولی اگه بیجان باشه ما تعامل میکنیم. خوب وقتی هم در قسمت امامت جمعه ما ظاهر میشیم و به عنوان امام جمعه مواجهیم، باید یه مقداری تحمل بکنیم و اگر با جوان رفیق بشیم او 10 برابر رفاقتش و صداقتش رو با ما زیاد میکنه. بنابراین در کوچه و بازار، در محل کسب و کار، در رفت آمدا، در استادیوم ها ما توفیق داشته باشیم دعوت بکنن یا گاهی بی دعوت میریم به سمتشون. یه وقت به خاطر دارم که برای که جوانها را داشته باشیم پیشنهاد کردیم که ما یک جام شهدای محراب رو برگزار کنیم، یعنی یک سری مسابقات فوتبال تحت عنوان جام شهدای محراب. جوان ها اومدن استقبال کردن تیمای فوتبالی، بالاخره برخش رسیدن به فینال، اونام قهرمان مشخص شد، یه پایانیه براشون گرفتیم، یه افتتاحیه داشتیم، اختتامیه داشتیم، یه شور و حالی. الانم توفیق داشته باشیم میریم به استودیوم ورزشی تماشا میکنیم برای تشویقشون. هدایایی که میدن ما هم در توزیع و تقسیمش سهیم هستیم و همینا خودش باعث جلب محبت میشه و ارتباط ریشه دار با جوانها، که این ارتباط دوسوی اگر باشه باطل و سحر تبلیغات دشمنانه که میگن جوان ها فراری هستن از مذهب و از مذهبیون امثال اینا. ما میبینیم اینا با چه روحیه پاک و لطیفی میان به سمت جایگاه نماز جمعه، مکانهای دعای ندبه یا اعتکاف و امثال اینها.
اطلاع رسانی از فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
انسان به تعبیر از تعالی علیه السلام بنده احسانه. اگر یه نیکی دید اصلا خودش میاد به سمت، خودشو وقف میکنه، به صورت عبد و برده در میاره. اگر ما یک محترمانه برخورد کنیم با مردم، یکی از جنبه های احسان همینه، نیکی کردن، قطعا برای جذب مردم مؤثره به سوی نماز جمعه. یه نفر یه سوالی داره، حرفی داره، پیشنهادی داره، انتقادی داره، وقتی میخوای صداش بزنیم محترمانه و مؤدبانه. 2 پاسخگو بودن در موقع درخواست مردم. ما باید حالت جذب داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، ایشون فرمود جاذبه در حد اعلا، دافعه در حد ضرورت. ما اگر پیروی این منطق باشیم خیلی کارمون پیش میره، پاسخگو باشیم برای مردم. سوم، پیگیری مطالب اجتماعی مردم و حتی اقتصادی و سیاسیشون در حد کلمات مقدوره. اگر مردم احساس کردم بالاخره یه نفری هست این مشکل رو به گوش دیگران برسانه، خیلی فرق میکنه تا اینکه بگن همشون بی‌تفاوتن، همشون دستشون مثلا توی کیسه است و چنین و چنان. چهارم، نصب صندوق پیشنهاد و انتقاد. خب کیه که خودشون ما بر راز عیب بدانه؟ خود ما که خود رو پاکتر از گل میدانیم، معمولا حاضر نیستیم هیچ عیبی رو برای خودمون بپذیریم، عیب دیگران رو هم به حساب حسادت و امثال اینا میگذاریم، چه بسا عیب جویی دیگران رو. این درست نیست. صندوقی نصب کنیم، پیشنهاد مردم رو داشته باشیم، انتقاد مردم رو داشته باشیم، راهنمایی مردم، و این بسیار میتونه موثر باشه. پنجم، اهمیت دادن به خواست و درخواست اونا. همین که طرف میاد پیشنهادی رو میده، تشکری ازش بکنیم، هرچند پیشنهاد تکراری، هرچند پیشنهاد غیر عملی، ولی بگیم همین که اومدی شما بیان کردی، برای ما گفتید، برای ما ارزشمنده. و نکته مهم ششم، در بین مردم بودن. یکی از خصوصیات پیامبران عظیم الهی، این عظیم شأن الهی این بوده که اینا در بین مردم بودن. فیکم، منکم، لکم، معکم، با شما، در میان شما، از برای شما. خب وقتی امام جمعه یا اعضای ستادی، عضو ستادی در میان مردم بود، مردم دسترسی آسان بود داشتن، این خودی زمینه جذب رو فراهم میکنه. و آخرین نکته، پریز از تشریفات زاید و کلاس گذاشتن بیمورد. این که آدم خودش رو از مردم پنهان بکنه، از یه در پنهانی بیاد و بره مردم نبیننش، تشریفات بخواد بگذاره، قائل بشه و کلاس بگذاره، مردم اینو نمیپسندن. مردم سادگی رو، مردم تواضع رو، مردم افتادگی رو میپسندن، چنان که پیغمبرم همین رو میپسنده. و آخرین نکته و عرضم تمام، فرمودن شما در مهربانی مانند خورشید باشید، بر همه میتابد، خوب و بد و زشت و زیبا، و در فراگیری و گسترش همانند باران باشید که بر سرزمین شورزار که سنبل نمی روید میبارد، و همچنین بر گلستان و گلزار، و در تواضع همچون زمین باشید، خاکسار، متواضع، تا انشالله هممون بتونیم در این عرصه موفق باشیم. از همه شما سروران گرامی، شما گزارشگر محترم، شما شنوندگان گرامی برنامه میعاد هم تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید و تأمل فرمودید. همه ما انشالله منتظر ندای جمعه باشیم که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. همه شما رو به خدای متعال میسپارم و در میعادگاه نماز جمعه انشالله همه همدیگر رو ملاقات کنیم. موفق و معید باشید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دهشیری. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری هستیم، امام جمعه محترم اردستان.
به استجابت جان میرم برای دعا، دوباره کردم ای عاشقان هوای دعا،
میشنویم گزارش آقای مرتضی عسکری، مسئول رسانه‌ای ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان اردستان رو از محل برگزاری نماز جمعه.
به نام خدا، از مصلی نماز جمعه اردستان واقع در مسجد موسی بن جعفر اردستان به شما شنوندگان برنامه میاد سلام عرض میکنم. امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. لطفاً با گزارش بنده از محل برگزاری نماز جمعه اردستان همراه باشید. آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم.
بفرمایید برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهای بیشتری را مورد توجه قرار دهند تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر بشه؟
روایت زیادی هست انشاءالله از پیامبر گرامی اسلام و معصومین که شخصی که میخواد آماده بشه برای بحث نماز جمعه، یک سری مسائل ظاهری رو برای رعایت کنه، لباس خوب بپوشه، خودش رو معطر کنه، در هر صورت اون جلوه های ظاهری خودش رو جذابیت بده و در نماز جمعه شرکت کنه.
و به عنوان سوال پایانی بفرمایید که نماز جمعه چه نقشی در وحدت مردم داره؟
یکی از مهمترین مسائلی که میتونه وحدت مسلمین رو در صورت درش نقش داشته باشه نماز جمعه است. یعنی اصلا به نظر من بحث نماز جمعه پیاده شدنش توسط دین مهمترین مسئلهش وحدته. جامعه اسلامیه. هر وقت مسلمین در کنار همدیگه جمع میشن و در اون مراسم در خصوص مسائل عبادی مردم، در خصوص مسائل عبادی جامعه بحث میشه، این خودش مسئله‌ای هستش برای ایجاد وحدت.
بسیار خوب، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله عزیزان شنونده برنامه میاد، از مصلای نماز جمعه اردستان در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا. خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شب پر است از صدای پای دعا.
عزیزان، گفتگوی گزارشگر برنامه میعاد رو شنیدید که مسئول رسانه‌ای ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان اردستان اون رو تهیه کرده بود. در این لحظه به اتفاق میشنویم سخنان حجت الاسلام ولدان، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم رو در بخش مسابقه که پیامکی برنامه میعاد، که از بین صحبت‌های ایشون سوال مسابقه طرح میشه. ان شاءالله به یکی از شما عزیزان که پاسخ صحیحی به سوال مسابقه بده، هدیه تقدیم خواهد شد. از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما معارف جویان برنامه میعاد. آدینه شما در پرتو عنایات امام زمان به خیر و شادی باشه. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی هر جامعه هست. به تعبیر مقام معظم رهبری، با اخلاق و معنویت محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی میتوان بهشت کرد، همچنانی که با نبودن اخلاق و معنویت حتی با برخورداری مادی جهنم آفریده میشود. نماز جمعه کانون اخلاق و معنویت است. مقام معظم رهبری نماز جمعه را قرارگاه اخلاق، بصیرت، تقوا و معنویت نامیدند. از این جهت هرچه میتوانیم باید سعی کنیم شور معنوی و وجدان اخلاقی را در جامعه رشد دهیم و بیگمان این کار جهاد و تلاشی میخواهد که حکومت باید نقش خودش رو ایفا کند و در واقع مردم هم بیایند به میدان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، در گام دوم انقلاب نقش آفرین شوند. یکی از برکاتی که در پرتو نماز جمعه میتوان گام دوم رو برای انقلاب اسلامی رقم زد این است که در ترویج فضائل اخلاقی و مقابله با عوامل و ابزارهای ضد معنوی و ضد اخلاقی جوانهامون، نوجوانها و نونهالامون رو هوشیار کرد. امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد بتوانیم یاد و نام مهدی فاطمه و عطر خوشبوی حضرتش رو در زندگیمون جاری و ساری کنیم و فضائل و اخلاق رو و هرچی بیشتر گسترش دهیم که رشد فضائل همان حرکت در مسیر جامعه مهدوی و آرمان شهر حضرتش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم عجل لولیك الفرج.
و اما سؤال پیامکی این هفته ی برنامه میعاد، کدام یک از محورهای اصل گام دوم انقلاب اسلامی در نماز جمعه تجلی دارد؟ الف اقتصاد، ب رشد اخلاق و معنویت، و جیم امنیت. شما میتونید جواب سؤال پیامکی رو از طریق سامانه 3553 برای ما بفرستید. لطفا در انتقال پیامکتون نام برنامه میعاد رو هم ذکر بفرمایید. انشاءالله به قید قرعه به یکی از شما گرامیان هدیه نفیسی از طرف دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم اهدا خواهد شد. از اینکه با ما و برنامه میعاد همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا میعاد دیگر، التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه اذان می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری.
خب همراهان عزیز رادیو معارف، آرام آرام داریم نزدیک میشیم به پایان بخش دوم مجموع برنامه ها در جمعه 23 فروردین 1398. برنامه ترنم با موضوع معرفی و آشنایی با شعرای طنز پرداز معاصر و انقلابی پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم هست که انشاءالله تا لحظات دیگر تقدیم شما خوبان خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده مهدی مهدوی را در بخش اجرا به اتفاق همکارانم در نوبت دوم جناب آقای روح الله اسماعیلی، تهیه کننده سعید رحیمی، صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، از حضور همه شما عزیزان مرخص میشیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. ضمن این که اعلام میکنم لحظه آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:07 است. کلام آخرین که الهی مرا دریاب که دل دریاییم بی تو مرداب است.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چه نی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیهی به تو میراث از رسول، اسمت عطیهی به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه، روایت کردن دردی بهشتی میرسد از راه. بهاری میرسد از راه و میگویند میروید گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه. بگو چله نشینان زمستان را که برخیزند، به استقبال می آیی متی اید از همین دیماه. به استقبال می آیی متاری دشت پشت دشت، چه باک از راه ناهموار و از یاران ناهمراه. به استحلال می آیی متی اید از محرم ها، به روی بام ها هر شام با آیینه و با آه. سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان، گلوی تر کنید ای تیغ های تشنه بسم الله. با نام و یاد خدا و با سلام و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان مطهرشون و با عرض سلام و ادب و احترام و تبریک به محضر شما عزیزان، شما ارادتمندان به ساحت نورانی اهل بیت علیه السلام، اعیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. الحمدلله توفیق داشتیم که هم ماه رجب رو درک کنیم و هم ماه شعبان رو انشالله از فیضش بهرمند بشیم و هم انشالله توفیق داشته باشیم ماه خدا رو درک کنیم و قدرش رو بدونیم. در خدمت شما هستیم با غزلی زیبا از محمد مهدی سیار. برنامه ادبی ترنم رو آغاز کردیم. انشاءالله که همیشه حسن یوسف عالم، گل همیشه بهار عالم و حضرت صاحب زمان که بهار حقیقی عالم هستن، نظر لطفشون شامل حال همه ما باشه. در خدمت برادر اجمندم جناب دکتر عباس احمدی هستیم، کارشناس خوب برنامه، شاعر و طنز پرداز و منتقد جدی عرصه شعر جدی و شعر طنز. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، تبریک عرض می‌کنم. بسم الله.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به حضرت عالی همکاران محترمتون در رادیو معارف و شنوندگان فریخته که صدای بنده حقیر رو میشنوند. سال جدید رو هم تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم. در ماه اول سال هستیم و آخرین برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم راجع به طنزپردازان خوب کشورمون صحبت میکنیم، کمان که در برنامه‌های گذشته‌ام این اتفاق خوب رقم خورده، با خیلی از اسم‌ها، خیلی از نام‌های آشنا آشناتر شدیم و برخی از چهره‌های مغفول مانده و پنهان مانده رو با بیان شما بیشتر دیدیم و شنیدیم. اما در خدمت شما هستیم و خواهیم بود و در خدمت شنوندگان ارجمند برنامه. همین ابتدای برنامه عرض کنم که 025-329-10-550 و 2 شماره تماس رادیو معارف هست که حتما منتظر هستیم نظرات ارزشمند شما رو بشنویم و بخوانیم انشاءالله. آشنا بشیم با طنزپردازی که در این برنامه به معرفی اون خواهیم پرداخت و انشالله آشناتر خواهیم شد.
آن رونده راه ثواب، آن زننده حرف حساب، آن طوطی وادی شکرخایی، آن صاحب منصب گلاغایی، آن آهوی ختنی، کیو مرس صابری فومنی، کامل مرد خندرویی بود که کمتر سیاست مداری در دهه 60 و 70 از تیر طنز سازنده و گزندش مصون ماند. صابری سال 1320 در صومعه سرا متولد شد. بعد از گرفتن دیپلم کشاورزی و کارشناسی علوم سیاسی رفت سراغ ادبیات و کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی رو از دانشگاه تهران گرفت. طنز نویسی رو با نام مستعار گردن شکسته فومنی در نشریه توفیق شروع کرد و با ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات کم کم شخصیت گل‌آقا رو شکل داد. دلباخته امام و انقلاب بود و در دولت شهید رجایی و رهبر معظم انقلاب مشاور نخست وزیر شد. نشریه گل‌آقا به دست توانمند این طنز پرداز جریان ساز و با شعار یک دهان دارم دو تا دندان لق میزنم تا زنده هستم حرف حق پایه‌گذاری شد و تونست سالها حرف دل مردم رو به دولت مردان منتقل کنه. درباره کیومرث صابری فومنی سخن بسیار است، ولی مجال این بخش از برنامه هم مثل عمر این طنزپرداز انقلابی به پایان رسید. کیومرث صابری 11 اردیبهشت 1383 به دیار باقی شتافت. روحش شاد.
بله، تشکر میکنم از خواهر ارجمندم سرکار خانم احمدپور که معرفی کردند یکی از چهره های تأثیرگذار و جریانساز و کادر آفرین عرصه طنز در حوزه های شعر و نثر، جناب استاد کیومرث صابری فومنی. استاد صابری فومنی میشه صحبت کرد، یا برای مردم ما جناب دکتر احمدی نام آشنای گل‌آقا. بله. که خیلی از مردم به این نام ایشون رو میشناسند، باید صحبت کنیم در این برنامه.
بله، عرض شود که خب در مورد مرحوم کیومرث صابری فومنی باید عرض کنیم که ایشون حالا به نظر بنده بزرگترین طنزنویس بعد از انقلاب نبودن، ولی بیشک مهمترین طنزنویس بعد از انقلاب بودن به خاطر ویژگی‌های سبکی که میشه گفتش که حتی میشه نمیدونم حالا درست یا نه بگذاریم که سبک طنز انقلاب، و ایشون مبدع این کار بودن. البته وقتی صحبت از سبک میکنیم یا تغییر سبک میکنیم، فقط تغییر زبان نیست، بلکه تغییر دانش‌ها، بینش‌ها، نگرش‌ها و حتی ارزش‌هاست. پس وقتی صحبت از طنز انقلاب میشه، تفاوتش با طنز قبل از انقلاب در حقیقت همین تغییرات نگرشی و سبکی هستش که در حقیقت خیلی از سبک‌شناسان هم تو ادبیات موتور تغییر سبک رو میگن تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که خب در انقلاب این اتفاق افتاد. و کیومرث صابری قبل از انقلاب البته با توفیق کارش شروع کرد، یعنی به عنوان شاگرد مکتب توفیق هست، ولی اون موقع خیلی جدی کار نکرد و شناخته شده نبود، ولی اصل کار و عمده کار ایشون بعد از انقلاب بود که مهمترین کاری هم که انجام داد و اون ستون معروف دو کلمه حرف حساب هستش. که از سال 1963 فکر میکنم در روزنامه اطلاعات اگه اشتباه نکنم شروع شد و تا چند سال ادامه داشت. در این ستون ایشون مطالب روز رو در یک آبدارخانه خیالی که اون شاغلان رئیسش و نمیدونم مشرجب و مشقزنفر و اینها دستیارانش هستن میاد طراحی میکنه یه سناریو، یعنی از قبل داشته تو ذهنش، و با نام مستعار گلاغا چاپ میکنه که حتی من شنیدم که حتی خانواده ایشون هم تا سالها نمیدونستن که این ستون مال ایشونه و خیلی افراد دیگه هم نمیدونستن.